داوگر طلب کرده است که از حساب شما برای نگاهبینی فرزندانتون هر ماه الیمنت رویانیده شود. شما چی گفته میتوانید؟
من اقرارم که اونها فرزندانی من هستند و من تیارم که هر ماه برای فرزندانم الیمنت سپارم و علاوه بر این برای خراجات های علاوگی کمک میرسونم.
سود به خانه مشورت میگذرد.
برخیزید، سود میآید.
دعوای فیروزه مردانه نسبت ظهور نظر عاید مقرر نمودن پدری و رویانیدن الیمنت قانع کرده شود. جوابگر ظهور نظر پدر نصیبه و فرهاد مقرر کرده شود. از حساب جوابگر برای نگاهبین فرزندان به فایده دعواگر فیروزه مردانوا هر ماه الیمنت به طریق استوار به اندازه 200 سومان برای هر یک فرزند جمع به مبلغ 400 سومانی هر ماه رویانیده شود.
دختر بیمار از انجام مرافعه به فایده مادرش قناعتمند است. حالانه می رقصد و نهایت ما اوج پرواز رقص را شاهد می گردیم.
شنوندگان گرامی، بخش چهارم سلسله گفتار مشترک رادیوی آزادی و اتحادیه حقوق شناسان آمریکا تحت عنوان تئاتر در نزد میکروفون را شنیدید. این گفتارها را در صفحه اینترنتی ما www.azadi.org در شکل کتبی و نوار صدا میتوان پیدا کرد. با ادامه برنامه بخش تاجیکی رادیوی آزادی توجه کنید.
آینی مدارا،
دین، سیاست، جمعیت و سخن چند از آداب و باورهای ما.
مجله ویژه رادیوی آزادی.
برنامه آینی مدار است و ماه شریف رمضان به همه شما مبارک. شنونده عزیز، امیدوارم این ماه طاعت و عبادت را به نیکی پشت سر کنید. با شما باسم کیو مرسیتو هستم که این بار از فضیلت های ماه شریف رمضان سر کرده تا وضع تصوف امروز صحبت خواهم کرد.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
آزادی.org در هر لحظه و هر کنج کنار دنیا دسترسی شماست. هم بخونید و هم بنویسید. حتی در این باره که شما چگونه رمضان را استقبال کردید و روزه خود را در این هوای گرم چگونه می‌دارید. یک جا با همکارم قمری احرار از ساکنان خوجند می‌پرسیم که آنها اگر روزه می‌دارند چرا می‌دارند و یا در گرمای هوا روزه گرفتن برایشان مشکل نیست؟
البته برای خرجی گناه‌های خشتان و کردن می‌دارم.
من برای سلامتی خودم نگاه داشتن روزه می‌دارم. این هر کس هر خیلی می‌فهمد. بعضی ها میگن که روزه داری جا جنت، روزه داری اون تو، روزه داری اون تو. این اساسا برای سلامتی خودی هر یک انسان.
از خردی هم برای ما آمده است که از خردی پدر و باباهای ما، مثلا مادر کلان ما، مخا در خاطر دارم و ما میگفتند که روزه باید داشت.
از همکارم قمری احرار برای اینکه نظر بعضی از ساکنان خوجند را برای ما گردآوری کرده تشکر میکنم و حالا میرویم به ادامه برنامه. رمضان از جمله ماه‌های سالشماری هجری قمری است و در تقویم هجری قمری که در بین مردم مسلمان تاجیک با نام تقویم مسلمانی معروف است، رمضان پس از ماه شعبان و قبل از ماه شوال میآید. در این ماه مسلمانان اساساً روزه می‌دارند و عبادت و قرائت قرآن مشغول شده قلب خود را از کینه و کدورت هم پاک می‌سازند و از کارهای غیر شرعی صبح صادق تا فرو رفتن آفتاب دست میکشند. کمک و خیر و احسان به کمبیزاتان و محتاجان است یکی از رکنهای اساسی این ماه به حساب میاد. اما امسال ماه شریفی رمضان در حال آمد که طوری بعضی از ساکنان خوجند هم در صحبت با همکار ما قمر احرار گفتند از دمای هوا در استرابند، ولی روحانی شناخته کشور عضو شورای علمای مرکزی اسلامی حاجی اسماعیلی پیر محمد زاده میگوید با وجود آنکه دین اسلام شریعت خود را تنظیم کرده و برای زنهای حامله و بیماران و آنهایی که مسافر هستند و عذر در پیش دارند سبوکی ها داده است، ولی این به معنای این نیست که گرمای هوا نیز مانع روزه‌داری بسیاری از ساکنان شود.
حرج در اسلام درست نیست، گرما هست، ای گرما شد گفته بعد اجازت خوردن است. پس شما یک ببینه که روزه عوض می شود، گرما می آید، سرما می آید. برای همین اگر به شرطی که ما مسافر نیستیم، در سفر نیستیم، عذر نداریم، کسل نیستیم، باید روزه رو بگیریم.
اما در همین حال بعضی از روحانیان کشور در موعظه های خود که چند روز پیش از فرارسیدن ماه رمضان و در ایام ماه رمضان بیان داشتند، از آن اظهار خوشحالی کردند که در قیاس با دوران حکومت شوروی امروز مردم امکانات بیشتری در اختیار دارند تا قرض مسلمانی خود را به جا آورند. ایشان محمود جان که موعظه او را ما از وبسایت خانوادگی تورجانزاده ها دسترس کردیم در این باره چنین تاکید کرده است.
در زمان شوروی ما یادمون هست ماه مبارک رمضان همین که شروع میشه من همین شب روز گزیته ها مجله ها شروع میکرد مقاله های ضد رمضانی، روزه و ضرر های او، روزه و عاقبت های بد او. ولی شما جوان های عصر امروز که در این عصر زندگی دارتان الحمدلله از اون نظام شما خلاص شدگی هستید.
ایشان محمود جان در ادامه این صحبتش در موعظه خود از ماه شریف رمضان توصیف کرده، اون را از جمله ماه های تبرک دانسته است که در این ماه به گفته او قرآن کریم کتاب مقدس مسلمان ها نازل شده است. ساکنان مسلمان تاجیکستان نخستین روز نماز تراویح را در شام روز 10 آگوست خواندند و صبح روز چهارشنبه 11 آگوست روزه ماه رمضان را گرفتند. تا این سال همیشه در معین کردن روز اول روزه ماه شریف رمضان میانی بعضی از روحانیان شناخته کشور و مجمع علمای حزب نهضت اسلامی با شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان همیشه اختلاف نظر وجود داشت، ولی طوری روحانیان میگن تنها به خاطر اختلاف نافتادن بین اینها، آنها نیز از روزی که شورای علما تعیین کرده است پیروی نمودند و روزه خود را از روز 11 آگوست گرفتند. معروف الله رحیموف معاون رهبر شورای علمای تاجیکستان تنها نهاد صادرکننده فتوا در کشور میگوید که این مشکل به دیدن ماه بستگی دارد و میگوید از سبب اینکه در بسیار حالت دیدن ماه به آنها میسر نمیشد، پس آنها 30 روز ماه شعبان یعنی آخرین روز ماه پیش از رمضان را انتظار میشوند.
اگر رؤیت میسر نباشد، یعنی دیدن ماهتاب میسر نباشد، چون که در جمهوری ما بیشتران همه خیلی وضعیت جغرافی ما در حدی است که بیشتر کوسور است، دیدن ماهتاب در اینجا بسیار مشکل میشود. قول مخصوص رجوع به سوی تکمیل عیده شعبان است. دیگه اینجا یوم حساب ابجد، دیگر حساب ها پیش مثال که کلندر اینها روحانه میگیرند.
حالا اکثر ساکنان مسلمان تاجیکستان از روی تقویم عمل میکنند و روزه خود را میگیرند و میکوشایند که شورای علمای مرکزی اسلامی تهیه و نشر کرده است. بر اساس این تقویم ساکنان مسلمان تاجیکستان عید ماه شریف رمضان را روز 10 سپتامبر استقبال خواهند گرفت. برنامه آینه مدار است و اکثر ساکنان مسلمان در ماه شریف رمضان بیش از هر وقت دیگر خود را بیشتر به اجرای عملهای خیر میبخشند. مثلا میخوان که در این ماه بد نگویند، با یکدیگر خرخشه به پا نکنند، دل کسی را نرنجونند و همچنین بیشتر سر به سجده گذاشته و با خدایشان صحبت کنند. به اصطلاح توری در جامعه ما میگند صوفی صاف میشوند. و البته این آغاز سخن هم بیهوده نبود، چون حالا فرصت داریم صحبت ابراهیم گمرد شیخ طریقه مولوی را که همزمان ترجمان اشعار جلال الدین بلخی است بشنویم. شیخ ابراهیم، شما سال 1984 دین اسلام را قبول کردید، این چگونه به وقوع پیوست و چه خل به این نتیجه رسید که باید مسلمان شوید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. I was raised a Christian and my strongest belief was expressed by a quote from the Bible where Jesus.
من به حیث یک مسیحی بزرگ شدم. عقیده من در یک گفته انجیل بیان میشد که حضرت عیسی گفته است ای خدا، آن چیزی که تو میخواهی همان انجام میشود. در اصل باشند مسلمان بودم، اما این را نمیدانستم. در کالج عرفان یا خود تصوف را آموختم که درباره موقع روحی وجدان که فراتر از عقل انسانی است بحث میکند. بعد از چند سال احساس کردم که بیش از هر نوع دیگری روحانیت به تصوف جذب شد. همزمان نفهمیدم که تصوف یک شاخه روحانیت اسلام است. پس از 10 بعد از آموزش زیاد درباره اسلام به نتیجه رسیدم که برای صوفی واقعی شدن باید اسلام را قبول کرد. همین طور تصمیم گرفتم که دین اسلام را بپذیرم. اسلام را قبول کردم و پایبند نماز 5 شدم. از سبب آن که فارسی را می دانستم، عربی را به آسانی از خود کردم و خواندن قرآن را آغاز نمودم.
read the Holy Quran. Alhamdulillah.
در سال 2007 شما شیخ طریقه مولوی شدید. آیا شرح داده میتونید که این چگونه جریان گرفت شیخ شدن شما؟
First I was in Istanbul at a Mevlevi gathering at a historic Mevlevi center.
این مرحله به مرحله انجام شد. در یک جمع‌آمد تاریخی در استانبول بودم که رهبر عمومی طریقت مولویه که همزمان 22مین رهبر همین طریقت می باشد به من زنگ زد و گفتند که به من عنوان شیخ این طریقت داده شده است. در سفر دیگرم به استانبول نوشته ای را به رسم عثمانی به من دادند و همین طریق کلاه طریقت را در سرم گذاشتند. بعد از این در سفری که به ترکیه داشتم چند مدت را در مقبره حضرت مولانا گذرانیدم، زیرا کسی که شیخ می شود باید 18 روز در آنجا خدمت کند. در دوام 18 روز ما در آرامگاه مولانا خدمات خاصی را به جا می آوردیم.
And I also did some humble acts of service, such as sweeping the outside courtyard and mopping part of the floor in front of Mevlana's tomb.
ساختار داخلی طریقه مولوی که امروز است مثل دوران قبل است یا که اصلا تغییرات دارد؟
The main differences are too many to describe here. The traditional hierarchy and structure.
حالا اختلافاتی که هست خیلی زیادند، اما خیلی دشوار است که همه آن را در آنجا شرح دهم. یکی از اختلافات این است که در گذشته این طریقت از طرف خلافت عثمانی حمایت کامل می‌یافت. در سال 1925 جمهوری دنیوی ترکیه جایگزین خلافت عثمانی شد و با همین طریقت ما را غیرقانونی اعلان کرد. تمام دارایی‌های طریقه مولویه و بناهای آن مصادره شد. فقط در سال 1953 جلسه این طریقت اجازه داده شد، اما این را هم دولت به خاطر رشد سیاحی و همچنین معرفی فرهنگ ترکیه اجازه داده است. برای آن که در این گونه جلسه ها شیخ طریقت مولوی اشتراک کرده لباس های سنتی خاص به این طریقت را به بر می کرد، حکومت ترکیه این را یک مرکز فرهنگی معرفی نمود. مرکزی که ظاهرا فعالیت می کند ولی نمی تواند خواسته های اصلی ما را برآورده سازد.
Are called educational and cultural centers.
ممکن است بگویم که اشعار مولانا رومی در غرب نسبت به کشورهای اسلامی از محبوبیت بیشتر برخوردار است؟
Yes, this is possible. I'm told that in Turkey the language.
بله ممکن است. من میگویم که در ترکیه زبان تغییر خورده است و نسل جوان به طور خیلی کم اشعار رومی را میفهمند، به خاطر آنکه آنها بسیار اصطلاحاتی که از عربی و فارسی است نمیفهمند. در افغانستان بنا به درگیری‌های 10 ساله اخیر و در هم برهمی نظام تعلیم مولانا درست شناسایی نمی‌شود. تعلیم فارسی قدیمی در هند و پاکستان هم سقوط کرده است. میتوان گفت که رومی و اشعار رومی در ایران به طور قدر کردنی خوانده می‌شود. من درباره کشورهای دیگر مثل تاجیکستان و شهرهای سمرقند و بخارا چیزی نمیدانم، اما امید دارم که آنها اشعار رومی را قدردانی میکنند. چندین عصر است که در کشورهای عربی نیز توجه به اشعار مولانا رومی کمتر است، با وجود آن که رومی اشعار زیاده به زبان عربی دارد.
But I hope that they are still appreciating his poetry. There has been little interest in his poetry in Arabic-speaking countries over the centuries, in spite of translations of Rumi's Masnavi into Arabic.
در چند سال اخیر ما یک حالت آشفتگی را در چچنستان و داغستان مشاهده می‌کنیم. حکومت‌های محلی در اینجا بیشتر اسلام مردمی را انکشاف می‌دهند. صوفیزم به حیث دین حکومت قبول شده است. شیخ‌ها و امامان و صوفی‌ها به دایره‌های حکومت نزدیکند. آیا صوفی می‌تواند که در مقامات دولتی باشد؟
This is something about which I know little. But it seems to me that governments in Muslim countries that are working against
این نکته است که در این باره اطلاعی کافی ندارم. چیزی که میدونم این است که در کشورهای اسلامی حکومت‌های سکولاریست علیه اسلام سنتی مبارزه میبرند، درست همان حکومت‌هایی که به خواست قدرت‌های بزرگ غیر اسلامی عمل میکنند. عصرهاست که مسلمان‌ها را رهبری میکنند و آنها را به خوب و گنده تقسیم کردند، همچنان که تقسیم کردند آدمان را به بای و کم بضاعت، طرفدار غرب و سنتی‌ها، نوگراها و کهنه پرستان، صوفی ها و غیر صوفی ها، سنی ها و شیعه ها، سازمان آزادی بخش فلسطین و حماس. من خوانده بودم که بعضی دانشگاه های متعلق به پژوهش خاور میانه به حکومت آمریکا پیشنهاد کرده بودند که تا در افغانستان حکومت صوفی ها به کار بیاید که علیه اسلامی های سنتی قرار بگیرد، اما این همه بیهوده یا بی‌معنی است. برای آن که صوفی ها نیز مسلمانند و مثل دیگر مسلمان ها تقسیم می شوند به آزاد و محافظه‌کار. ما باید مسلمان ها اجازه ندهیم که ما را تقسیم کنند و استفاده برند ضد همدیگرمان. صوفی ها نیز باید اجازه ندهند که مورد سوء استفاده حکومت ها قرار بگیرند. در عوض باید به احساسات و تصوف اسلامی تمرکز کنند، مثل بالا بردن ارزش ها و اخلاق و ذکر خدا.
and engaging in the remembrance of God, zikrullah.
با تشکر از شیخ ابراهیم گمرد که درباره چگونه به اسلام رو آوردن و از طریقه مولویه یک طریقت اهل تصوف پیروی کردنش با ما صحبت میکرد. به پایان این نوبتی برنامه هم رسیدیم. تا این مدت با شما من کیو مرسی عطا بودم، اما هر لحظه و هر دقیقه و هر ساعت با ما باشد. فقط فراموش نکنید نوشتن آزادی نقطه اورگ را. تلفن های ما نیز فعال است، 701-1005 و 701-1006.